ساعت در تهران 23:11 شب است. شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. علی خامنه ای با همه پرسی درباره مسائل کشور مخالفت کرد. یک حقوقدان میگوید محدودیت ها علیه زنان بدون حجاب اجباری مغایر فقه شیعه است. و جمهوری آذربایجان از بازداشت 20 عامل محلی وزارت اطلاعات ایران خبر داد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از افراد که دانشجو معرفی شده اند اعلام کرد که مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم نیست.
کجا دنیا این کارو میکنه؟ اگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه، مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
پیشتر میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خواستار همه پرسی برای تغییر قانون اساسی کشور شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری سابق نیز 15 فروردین امسال راه حل اصلی مشکلات کشور را برگزاری همه پرسی درباره 3 موضوع سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد خواند. پیشتر درخواستایی نیز برای برگزاری همه پرسی درباره حجاب اجباری انجام شده بود، اما ستاد امر به معروف و نهی از منکر 22 فروردین امسال با آن مخالفت کرد. محسن برهانی حقوقدان محدودیت‌های وضع شده علیه زنان بدون حجاب اجباری را مغایر با فقه شیعه دانست و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت نه قانون را رعایت می‌کنید نه شرع را. این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه در توییتی نوشت سر تا سر فقه را زیر و رو کنید، محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید. فروشنده نباید به خانم بی‌حجاب کالا بفروشد. اگر خانم بی‌حجابی در فروشگاهی دیده شد، آن فروشگاه را باید بست. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده بود که کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. رسانه‌های ایران برآورد کردند پیامک‌های نیروی انتظامی در ارتباط با حجاب اجباری که برای همه خطوط تلفن همراه فرستاده شده نزدیک به 2 میلیارد تومان هزینه داشته است. به گزارش سایت دیدبان ایران، این پیامک‌ها به صورت گروهی در روزهای اخیر برای مردم ارسال شده است. در متن این پیامک آمده است هموطن گرامی، احترام به قانون حجاب و رعایت آن مانند هر قانون دیگری ضروری است. سایت خبر آنلاین روز سه‌شنبه نوشت این پیامک علاوه بر زنان برای مردان هم ارسال شده است و میتوان گفت که هر کسی که سیم کارت فعالی در اختیار دارد این پیامک را دریافت کرده است. این وبسایت خبری گفته است که بنابر آخرین داده‌های منتشر شده خطوط فعال تلفن همراه در ایران بیش از 141 میلیون خط است. رسانه‌های جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه از بازداشت 20 عامل محلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر داد. خبرگزاری آپا از قول منابع وزارت کشور جمهوری آذربایجان گزارش داد که این افراد تحت عنوان فعالیت‌های مذهبی از سوی وزارت اطلاعات ایران مأمور تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی، گسترش خرافات دینی، تجارت مواد مخدر و تلاش برای برچیدن دولت سکولار باکو بودند. این خبرگزاری تصاویری از افراد یاد شده با پرچم‌های تبلیغات مذهبی جمهوری اسلامی منتشر کرده که در میان آنها چند معمم تحصیل کرده در حوزه علمیه قم نیز وجود دارد. روابط ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های گذشته به ویژه پس از حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران به شدت پرتنش شده است. ترور نافرجام یک نماینده مجلس منتقد ایران در جمهوری آذربایجان نیز بر شدت تنش‌ها افزوده است. تازه‌ترین داده‌های سازمان آمار ترکیه نشان می‌دهد خرید خانه توسط شهروندان خارجی در این کشور در یک ماه اخیر حدود 40% کاهش یافته، اما ایرانی ها همچنان در دسته بهترین مشتریان ترک ها قرار دارند. از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی پرسیدم که چرا با وجود رکود بازار مسکن در ترکیه هنوز ایرانی ها مشتاق خرید مسکن در ترکیه اند و چرا انتخاب اول آنها ترکیه است؟
چند عامل باعث میشه که در مجموع ایرانیانی که قصد خروج سرمایه‌شون و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دیگر کشورها رو دارن ترکیه رو انتخاب کنن. یکی به دلیل نزدیکی و همسایگی با ایران هست که هم رفت آمد رو آسان میکنه، هم زمانش رو و هزینه رفت آمد رو کاهش میده. خصوصا الان در ماهای گذشته و سالهای گذشته که به دلیل افزایش قیمت ارز هزینه رفت آمد و سفرهای خارجی خیلی در ایران به ریال افزایش پیدا کرده. یه عامل دیگه این هست که اتباع ایرانی با پاسپورت ایرانی میتونن بدون ویزا وارد ترکیه بشن و اقامت طولانی مدتی رو داشته باشن. این یکی از دلایل دیگر هست. یکی از دلایلی که باز به صورت غیر مستقیم روی آمار خرید خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه اثرگذار بوده، موضوع دانشگاه‌های ترکیه هست که به خاطر باز افزایش قیمت ارز و به دلیل افزایش تمایل دانشجوها و دانش آموزای ایرانی به تحصیل در خارج از کشور، الان براشون مشکل هست که به کشورهایی که در سال‌های گذشته مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی بوده مثل اروپا، کانادا، آمریکا یا استرالیا برن، هم بحث تامین هزینه هست و هم بحث دشوار شدن اخذ ویزا هست. به همین دلیل الان دانشگاه‌های ترکیه هم باز در جذب دانشجوی ایرانی خیلی موفق بودن. و آخرین عامل همین هست که با خرید ملک در ترکیه میتونن اقامت بگیرن اونجا و همیشه یک آلترناتیوی برای آن روز مبادایی که خیلی از ایرانی‌ها نسبتش نگران هستن که وضعیت کشور به هم بریزه برای خودشون ایجاد میکنن و از کاهش ارزش سرمایه ریالیشون هم به دلیل سقوط ارزش پول ملی جلوگیری میکنن. اما جدا از کسانی که در بازار ملک ترکیه در بخش مسکن سرمایه گذاری میکنن، ما خیلی از کسب و کارها رو هم داریم در ایران که به دلیل شرایط اقتصادی و ناامنی‌های سیاسی اینها کسب و کارشون رو و سرمایه و بیزینسشون رو منتقل کردن به کشورهای دیگه. باز بر اساس گزارش‌ها ترکیه در 2 سال گذشته یکی از مقاصد منتقل کردن این بیزینس‌ها بوده و خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها در بازار املاک ترکیه در بخش غیر مسکن، یعنی در بخش تجاری داره صورت می‌گیره، در قالب خرید دفترهای اداری، در قالب خرید مغازه و اونها هم به این آمار افزوده میشه در بازار مسکن ترکیه.
خانم آسترکی، خیلی دوگانه هست این موضوع. از اون طرف ما میبینیم که ایرانی ها در صدر خریداران هستند، خریداران مسکن در ترکیه هستند. از اون ور گزارش هایی رو در داخل ایران داریم که بحران وجود داره، به ویژه برای افرادی که مستأجر هستند در ایران و بسیاری از خانواده ها توان پرداخت حتی اجاره های مسکن رو ندارند.
بر اساس آمارهایی که خود مقامات حکومتی اخیرا اعلام کردن، معتقد هستن یه چیز در حدود 40% جمعیت ایران میتونه مستأجر باشه و ملک نداشته باشه. یا مثلا در مورد تهران صحبت این هست که نیمی از جمعیت پایتخت مستأجر هستن. منتها خب 60% از جمعیت کشور یا نیمی از جمعیت کشور در بدترین حالت صاحبخانه هستن و خیلی از این بخش صاحبخانه ها فقط یک ملک ندارن، 2 ملک، 3 ملک در ایران دارن. و یک روند طبیعی توی شرایطی که یک رکود تورمی دنباله‌دار و طولانی مدت در اقتصاد صورت میگیره، از طرفی نارضایتی های اجتماعی هست، جنبش های انقلابی وجود داره و از طرف دیگه در عرصه بین الملل هم ایران با تحریم روبرو هستش و روابط دیپلماتیک موثری نداره و در نتیجه روابط تجاری موثری نمیتونه ایجاد بکنه. خیلی طبیعیه که افرادی که دارای سرمایه هستن سرمایه خودشون رو از این شرایط ناایمن به یک شرایط ایمن منتقل کنن.
خانم آسترکی، به هر حال خروج این حجم از سرمایه سالانه از ایران قطعاً ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد میکنه که خودش به هر حال بحران زده هم هست. فکر میکنید چه مشکلات دیگری رو به دنبال خواهد داشت خروج این حجم از سرمایه؟
بله، یکی از مشکلات اساسی که جمهوری اسلامی نتونسته مدیریت بکنه، نه تنها در اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه که به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجیه، نتونسته جذب سرمایه گذاری خارجی کنه و به دلیل مشکلات متعدد سیاسی و اقتصادی اون بخش از سرمایه گذاران خارجی هم که پیشتر آمده بودن در ایران در این سالها به اصطلاح هم فرار کردن از ایران، ما یکی از بحرانهامون الان خروج سرمایه داخلی مونه، یعنی بخش سرمایه دار داخل ایران هم حاضر نیست سرمایه‌اش رو در ایران سرمایه گذاری کنه و ترجیح میده صرفاً ارزشش رو حفظ کنه. یکی از مسائل همین هست و یک مسئله دیگه این هست که اساساً خروج سرمایه از کشور جدای از این که اقتصاد رو کوچک میکنه، ناتوان میکنه، تولید رو ناتوان میکنه، آرزه های دیگه داره. به طور مثال اثرش روی بازار کار باعث میشه که ما الان با موج از خروج نیروی کار از کشور روبرو باشیم به خاطر حقوق پایین و به خاطر شرایط ناایمن کاری یا نبود فرصت های شغلی. یک دوره باطلی آغاز شده که این دوره باطل تا اصلاح شرایط ساختار اقتصادی که نتونه امنیت سرمایه رو تضمین بکنه در ایران متاسفانه ادامه پیدا خواهد کرد.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در نشست دو روزه خود در ژاپن برخی از مهمترین بحران‌های جهانی از جمله مسئله تایوان و آزمایش‌های موشکی کره شمالی را مورد بحث قرار دادند. برنامه هسته‌ای ایران نیز از موضوعاتی بود که این گروه درباره آن گفتگو کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه 7 کشور صنعتی موسوم به گروه 7 که در ژاپن گرد هم آمده بودند در بیانیه پایانی این نشست تأکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این گروه از تهران خواست به تعهدات خود در زمینه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل کند. آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا ایران را فراخواندند تا برای کاهش تنش تفاهمی را که ماه گذشته در سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران به دست آمد، به صورت کامل و بی قید و شرط اجرا کند. اشاره وزیران خارجه گروه 7 به تعهدی است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به آقای گروسی دادند تا درباره جزئیات مبهم باقی مانده مربوط به فعالیت‌های گذشته در برنامه هسته‌ای ایران با آژانس همکاری کند. بیانیه پایانی نشست گروه 7 در همین حال بر راهکار دیپلماتیک در قبال برنامه اتمی ایران تاکید کرد. این 7 کشور صنعتی همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تا تجهیز نظامی روسیه را که درگیر جنگ در اوکراین است متوقف کند. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی در جمع‌بندی اظهارات خود در نشست 3 روزه در ژاپن از توافق ایران و عربستان نیز استقبال کردند. سایر بحران‌های جهانی و در صدر آنها تنش میان آمریکا و همپیمانان آن با چین بر سر جزیره تایوان از کانون‌های مذاکرات وزرای خارجه گروه 7 بود. وزرای خارجه در این نشست تهدیدهای چین علیه تایوان را محکوم کردند و از چین خواستند تا نظامی سازی در دریای جنوبی چین را متوقف کند. ساعتی پس از بیانیه وزرای خارجه گروه 7، سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی مطبوعاتی به شدت از این بیانیه انتقاد کرد و گفت که این بیانیه مملو از گستاخی و نیات شوم علیه چین است. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که چین از گروه 7 می‌خواهد تا ذهنیت جنگ سرد و تعصبات ایدئولوژیک خود را کنار بگذارند و دست از مداخله فاحش در امور داخلی دیگر کشورها بردارند. تنش میان کره شمالی و کره جنوبی و افزایش آزمایش‌های تسلیحاتی کره شمالی و ادامه جنگ روسیه در اوکراین و اثرات آن بر اروپا، وضعیت افغانستان و بحران‌های نظامی جاری در سودان و میانمار در نشست وزیران خارجه گروه 7 مورد بحث قرار گرفت. این گروه به اجماع رسید که برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها از سوی روسیه همکاری خود را تقویت کنند و کشورهای دیگر نتوانند به روسیه جنگ افزار بفرستند. 7 کشور هشدار دادند دولت‌ها و عواملی که به روسیه در جنگ کمک کنند هزینه سنگینی خواهند پرداخت. این گروه خواهان خروج فوری روسیه از اوکراین شد و مسکو را به دلیل لشکرکشی به اوکراین و ادامه جنگ شدیداً نکوهش کرد. نشست وزیران خارجه گروه هفت مقدمه نشست سران کشورهای صنعتی است که قرار است ماه آینده در هیروشیما در ژاپن برگزار شود.
به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی می‌کنید.